6:30 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سخنگوی طالبان میگوید وی درباره بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در پکتیا جزئیات دقیق ندارد. ذبیح الله مجاهد امروز به خبرنگاران گفت که امارت اسلامی در این مورد هنوز اطلاعات دقیقی در دست ندارد و بررسی ها جریان دارد که این مکاتب با کدام تدابیر و به هدایت کی باز شده است. مقامات محلی پکتیا دیروز تایید کردند که 4 مکتب دختران بالاتر از صنف ششم در مرکز گردیز و یکی در ولسوالی چمکنی از سوی مدیران گشوده شدند و تدریس در آن از چندین روز به این سو ادامه دارد. اگرچه طالبان بعد از برگشت به قدرت در یک سال گذشته به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رسمی ادامه آموزش ندادند، ولی قبل از این گزارش شده که تدریس در برخی لیسه های دخترانه در ولایت بلخ، قندوز، جوزجان، هرات و بادغیس ادامه دارد. 4 تن در نتیجه واژگون شدن یک موتر کرولا در پنشیر زخمی شدند. به گفته منابع محلی این افراد هنگام زخمی شدند که یک موتر مسافربری در جاده عمومی پنشیر در مربوطات ولسوالی حصه اول این ولایت چپه شد و به دریا سقوط کرد. مولوی شیرعلی موزون ولسوال طالبان در حصه اول پنشیر به رادیو آزادی گفت که این رویداد صبح امروز رخ داد. وی گفت که مجروحین شامل 2 مرد و 2 زن می شوند که به شفاخانه امرجنسی اونابه پنشیر انتقال یافتند. با گفته وی وضعیت یک تن از مجروحین نگران کننده گزارش شده است. کرکت بورد افغانستان میگوید برای بازی فردا در مقابل پاکستان آمادگی کامل گرفته شده است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد به رادیو آزادی گفت که بازیکنان افغان در این مسابقه در شارجه امارات متحده عربی روی پلان وارد میدان خواهند شد.
این مسابقه خیلی مهم است و ان شاء الله که میدپوشان کشور با آمادگی کامل و برنامه خوب در برابر پاکستان داخل میدان خواهد شد.
در بازی امروز 4 تیم برتر در مسابقات جام آسیا هند و سریلانکا با هم روبرو می شوند. هند پریروز در این مسابقات از پاکستان شکست خورد، ولی سریلانکا اولین پیروزی خود در این دور را در برابر افغانستان ثبت کرده است. تیم افغانستان در مرحله اول با 2 برد در مقابل بنگلادش و سریلانکا به مرحله 4 تیم برتر راه یافت. اردوی پاکستان میگوید در برخوردهای روز گذشته در وزیرستان شمالی 5 سرباز و 4 جنگجوی افراطی کشته شدند. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان آمده که قوای امنیتی پاکستان در منطقه بویای وزیرستان شمالی عملیات کردند. به نوشته اعلامیه 5 سرباز به شمول 1 تورن و 4 مسلح افراطی در تبادله آتش کشته شدند. در وزیرستان شمالی تحریک طالبان پاکستان فعالیت دارد. گلوله‌باری های تازه باعث قطع جریان آب و برق در شهر نزدیک به نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا در جنوب شرق اوکراین شده است. تا هنوز مشخص نیست که آیا قطع جریان آب و برق خطر بیشتری را به همراه داشته یا خیر، زیرا آخرین ریاکتور از جمله 6 ریاکتور این تأسیسات اتمی تحت اشغال روسیه دیروز خاموش شد. این گلوله‌باری توپچی در حال رخ داده که قرار است امروز اداره نظارت اتمی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت امنیتی نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا با شورای امنیت این سازمان گزارش دهد. روسیه و اوکراین همدیگر را در این گلوله باری متهم می کنند. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می گوید که امیدوار است که لیز تراس صدر اعظم جدید بریتانیا مانند سلف خود و حمایت قاطع از کیف در مبارزه با تهاجم غیر موجه روسیه ادامه دهد. خانم تراس 47 ساله که در دور صدارت بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا بود، دیروز 5 سپتامبر به حیث صدر اعظم جدید آن کشور تایید شد. زلنسکی گفته که مشتاقانه منتظر آغاز همکاری با خانم تراس است. پایان اخبار. 6:34 شام. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. با آغاز سال درسی در مناطق گرمسیر، دروازه های اکثر مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم هنوز هم مسدود است.
سکال دغه نوی کال تمون ډیر زیات پتم او
ما همزمان با آغاز سال جدید تعلیمی در منطقه ما آرزو داشتیم که طالبان برای ما اجازه رفتن به مکتب را بدهند.
سازمان نظارت حقوق بشر میگوید که طالبان در حمایت از اقلیت ها و خصوصا هزاره ها کوتا آمدند.
یافته های گزارش ما نشان میده که طالبان در تامین امنیت اقلیت های منصبی در افغانستان ناکام بودند.
کرکت بورد افغانستان بازی فردا در برابر پاکستان را خیلی مهم عنوان می کند.
در کل امیر پوشان ما با آمادگی کامل به مسابقات سفر کرده و در برابر پاکستان که مسابقه خیلی مهم است، امیر پوشان ما عشان از بین سوی تمنات خوش را انجام می دهد.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز 15 زنبله روز آغاز سال تعلیمی مناطق گرمسیر افغانستان پس از رخصتی‌های سالانه است. هرچند وزارت معارف حکومت طالبان رقم دقیق ارائه نمی‌کند، اما می‌گوید که توقع می‌رود که شمار زیاد دانش آموزان به مکاتب بروند. این در حال است که هنوز هم دروازه‌های اکثریت مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است. وزارت معارف طالبان هم می‌گوید که در این مورد پیشرفت تازه وجود ندارد. از سوی دیگر در یک اقدام تازه در شمار از ولسوالی های پکتیا، مردم محل دروازه های مکتب را بر روی دختران بالاتر از صنف ششم گشودند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
مریم باشنده ولایت لغمان و دانش آموز صنف هشتم است. او هم آرزو داشت که با آغاز سال تعلیمی جدید برایشان اجازه آموزش داده شود، اما این آرزو یک رویا باقی مانده است.
سکال دغه نیوی کال تمون ډیر زیات پتمو.
ما همزمان با آغاز سال جدید تعلیمی در منطقه ما آرزو داشتیم که طالبان برای ما اجازه رفتن به مکتب را بدهند، اما بدبختانه که برای دختران در ولایات شرقی اجازه رفتن به مکتب داده نشده است. من آرزویی که برای آموزش داشتم با خاک یکسان شد.
در ولایت های همجوار لغمان، در ننگرهار و کنر نیز دختران با همین ناامیدی روبرو شدند. امروز 15 سنبله برابر به روز آغاز سال تعلیمی جدید در مناطق گرمسیر افغانستان است. عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان هرچند در این مورد رقم دقیق را نکرد، اما گفت توقع می رود که تعداد زیاد دانش آموزان صنف اول با هدف آموزش به مکتب بروند. آقای ریان در پیام تحریری به رادیو آزادی گفته است که هنوز هم در مورد آغاز آموزش دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم چیز تازه‌ای وجود ندارد. این در حالی است که در یک اقدام تازه در گردیز، مرکز و سمکنه ولایت پکتیا دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم باز شده است. مولوی حقیار احمدزی رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت پکتیا در صحبت با رسانه ها تایید کرده است که مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در گردیز و ولسوالی سمکنه ولایت پکتیا فعال شده است. از این اقدام مسای شماره افغان ها و کاربران شبکه های اجتماعی به طور گسترده استقبال شده است، اما از طالبان خواستند که با تمام دختران بالاتر از صنف ششم در سراسر افغانستان اجازه رفتن به مکتب را بدهند. شماره از نهادهای حقوق بشری نیز گفتند که باز شدن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم مسای مردم نشان دهنده این است که مردم به آموزش دختران علاقه دارند. هیدربار مهان بخش زنان دیدبان حقوق بشر به رادیو آزادی گفته است که این تصمیم برای مردمان دیگر مناطق این پیام را می دهد که دست به چنین اقدامی بزنند.
دستور طالبان برای متوقف کردن آموزش های متوسطه و لیسه برای دختران کاملا مخالف خواست افغان هاست. دوم این که این روشن می سازد که فضای برای مقام های مکتب ها وجود دارد که در این باره تصمیم بگیرند و مکتب ها را باز کنند. ما امیدواریم که اگر طالبان آمده‌اند که به مکتب‌ها اجازه دهند، این تصمیم در دیگر ولایت‌ها و دیگر بخش‌های پکتیا نیز گرفته شود. این می‌تواند یک گام خوب برای دختران و خانواده‌هایی باشد که پس از ضایع کردن یک سال سخت دنبال آموزش هستند.
هرچند طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان در سال گذشته برای دختران بالاتر از صنف ششم به گونه رسمی اجازه رفتن به مکتب را ندادند، اما به اساس گزارش ها در ولایت های بلخ، کندز، جوزجان، هرات و بادغیس برخی مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم باز است. طالبان در آغاز سال تعلیمی جاری تعهد کرده بودند که دروازه های تمام مکاتب را برای دختران باز می کنند، اما در دقایق اخیر از تعهد خود عقب نشینی کرده و باز شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم را تا اطلاع بعدی متوقف کردند.
سازمان ملل متحد نیز در این اواخر بار دیگر خواستار باز شدن مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان شد. این سازمان می‌گوید که محروم ماندن دختران از آموزش آنان را بیشتر در معرض خشونت و فقر قرار می‌دهد. همکارم ستار فروغ با کریمه رحیمیار معلمه در کابل گفتگو کرده و در ابتدا از او پرسیده که بسته ماندن مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان بالای آنها چه تأثیری داشته است.
به اساس از اینکه خودم دخترها رو میبینم با تکالیف روانی و همچنان مشکلات زیاده که با اینا روح داده فعلا اینا مکتب نمین زیاد اقتایی شدن و همچنان بعد وقتا که ما رو میبینن زیاد گریه میشن که استاد چون مکتب ما میالم ما از لیسون به شما که زنگ بزن ما از صنفای درسی که دخترها رو بخیاتی سرق داریم که بخاطر از اینا که کم مشکلات روانی اینا کم شده با صنفای خیاتی رو داده مدرس خاصی اکسش هم روان میکنم و اینا به خاطر از اینکه مکتب نمین خوشنات های فامیلی هم بالا از اینا تاثیر کرده به خاطر که اینا زیر سن عرسی میکنن میگه مکتب نیست بسنس میگه با شما عرسی کنیم چندین شاگردای ما در میدرسه ما تقریبا 14 ساله 15 ساله عرسی کردن.
ادامه این وضعیت چی آسیب های دیگری را به همراه خواهد داشت؟
ادامه از یعنی خوشنات های فامیلی حتی خوشنات های که در بین فامیل بین خواهرها و برادرها که برادرها مکتب میره دخترها نمیره به این اساس بسیار ادامه پیامت های ناپسند دیگر را قبول داره یک ملت که مکتب برای دخترها بسته بکنه یک حکومت این از ملت دیگر چی توقع داشته باشه و در آینده این دخترها آیندهش که به سرنوشت بعد دچار میشن دیگر جبران نزیه بسیار مشکل است نمیتونه هیچ کسی من نیال در صنف خیاطی که بودم دخترها نیال ویدیوهای را اون کنن ازشون گرفتم که تا گریه میکنن ما شامل مکتب امروز برای خیاطی ضرورت پیدا کنیم نیم کورس خیاطی میخوانیم به خاطر که ما بتونیم یکی دیگه خود را باید ببینیم.
به نظر شما چی کارهایی باید صورت بگیره تا مکتب ها در افغانستان برای دانش آموزان دختر بالاتر صنف ششم دوباره باز شوند؟
به نظر ما برسمیت نشناختن علم گروه و همچنان بخاطر از این علم گروه بخاطر که این گروه برای ما زیاد فشار آورده که شاگردان ما تکلیف روانی پیدا کرده هم ما از اینا اتا خود ما رو نزدیک خطه مغزی کردن بخاطر شاگردان گریه میکنن امیرای یه بار کش کورس میره یه بار کش کورس خواهد شریف میره زیاد گریه کردن اما شاید خودم بسیار سخت مواجه شدن و مریضی دو چار شدن که خدا نخواستان نزدیک بود که از بایمه خواستم شاگردان ما دیوتر اینه بال سازمان ملل کشورهای منطقوی که بالای از اینه ما اعتماد کردن آورد نه حکم ساختنشه اینه مت بالاشون فشار بره تا هر چیز اینا تا یه وقتایی که بیشتر هم نوید تعامل کرده تعامل پس کنند دیگه اگر بر خانسان توجه می کنند اگر بر ما کمک می کنند این تعامل خود ما پس کنند یک جدی اقدام بکنند تا که مکتبای ما شروع شد و اون پول که اونجا آمد از اون رو باز نکنند تا وقت که مکتب رو کنند یاده نکنند این گروه باید با این دستان چنخت نشند.
معلم کریمه رحیمیار درباره تاثیر مسدود ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم و پالیسی طالبان در مورد ابراز نظر کرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش گفته که طالبان از هزارها و دیگر اقلیت‌های دینی در برابر حملات داعش محافظت چندان نکرده است. در این گزارش همچنین گفته شده که طالبان از نگاه مراقبت‌های صحی و سایر کمک‌ها برای این قربانیان و خانواده‌هایشان کوتاهی کرده‌اند. حکومت طالبان اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. همکارم با جزئیات بیشتر.
دیدبان حقوق بشر امروز با نشر گزارش طالبان را متهم کرده که از هزارها و دیگر اقلیت‌های مذهبی در برابر حملات داعش محافظت نکردند. در این گزارش آمده که از زمان حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان داعش مسئولیت 13 حمله بر هزارها را به عهده گرفته است. این گزارش داعش را با 3 حمله دیگر هم مرتبط دانسته که منجر به کشته و زخمی شدن 700 تن شده است. دیدبان حقوق بشر در این گزارش نوشته که طالبان همچنان در بخش مراقبت‌های صحی و دیگر کمک‌ها به این قربانیان و خانواده‌هایشان هم کار چندانی نکردند. در این گزارش به نقل از نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما هم آمده که در حملات اخیر این گروه به تجمعات شیعان در کابل بیش از 120 تن کشته و زخمی شدند. گزارش دیدبان حقوق بشر میگوید به دلیل سرکوب شدن رسانه‌ها احتمالاً برخی حملات در ولایات گزارش نشدند. فرشته عباسی پژوهشگر افغانستان در دیدبان حقوق بشر در این مورد به رادیو آزادی گفت:
یافتهای گزارش ما نشان می‌دهد که طالبان در تامین امنیت اقلیت‌های مذهبی در افغانستان ناکام بودند و این به این معنی است که اقلیت‌های مذهبی و جامعه هزاره به شکل خاص از یک سلسله حقوق اساسی خود بهره‌مند نیستند، به شمول حق دسترسی به تحصیل و حق دسترسی به آزادی مذهبی، به خاطر از اینکه مکتب و مسجد دیگه جای امن برای جامعه نیست. اکثر حملات در مساجد و مکاتب و مراسم مذهبی صورت گرفته.
با بر بنیاد این گزارش، دیدبان حقوق بشر با 21 بازمانده حملات انتحاری و انفجاری و اعضای خانواده قربانیان این حملات در ولایت کابل و بلخ بین ماه‌های اپریل تا جولای از راه دور مصاحبه کرده است. این در حالی است که مسئولان حکومت طالبان پیش از این از تعهد خود بر تامین امنیت اقلیت‌ها در افغانستان خبر داده بودند. خواستیم دیدگاه تازه حکومت طالبان را در پیوند به این گزارش دیدبان حقوق بشر داشته باشیم. اما ذبی الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بلال کریمی، معاون آن و سخنگویان وزارت‌های داخله و صحت عامه حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. با حاکمیت طالبان، گروه داعش در کنار حملات بر هزارها، مسئولیت حملات بر دیگر اقوام افغانستان را هم به عهده گرفته است. در برخی حمله‌های داعش در کابل، کندوز و برخی ولایات دیگر سنی مذهب‌ها هم کشته شدند. پیش از این هم نگرانی‌های از هدف قرار گرفتن هزارها و دیگر اقلیت‌های قومی مذهبی در افغانستان مطرح شده بود. پیش از این کانون وکلای بین‌المللی هم از هدف قرار گرفتن هزارها در افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده بود. همچنان ریچارد بنس، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در 26 ماه می خواستار تحقیق در مورد حملات به جوامع هزاره، شیعه و صوفی در افغانستان شده بود.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
با اصابت یک راکت در تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیا در جنوب شرق اوکراین، آخرین ریاکتور این تأسیسات غیر فعال شد. همزمان اداره بین‌المللی نظارت انرژی اتمی ناظرانش را به تأسیسات زاپوروژیا فرستاده و قرار است آنها گزارش خود را به شورای امنیت تقدیم کنند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
شرکت انورهو اتوم که فعالیت تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیا را مدیریت می‌کند، اعلام کرده که ششمین و آخرین ریاکتور این تأسیسات در نتیجه برخورد راکت و آتش‌سوزی غیر فعال شده است. این شرکت می‌گوید انگام ریاکتور جدید را در تأسیسات زاپوروژیا نصب می‌کند که آتش‌سوزی خاموش شود. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، نیروهای روسی را متهم کرده که به وسیله راکت تأسیسات هسته‌ای را هدف قرار دادند. زلنسکی دیشب در سخنرانی ویدیویش گفت کیبل اخیر تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیا که با سیستم برق اوکراین وصل است، با برخورد یک راکت دیگر نیروهای روسی تخریب شده. از انگامی که درگیری‌ها در نزدیکی بزرگترین تأسیسات هسته‌ای اروپا آغاز شده، کیف و مسکو هم دیگرشان را بر راکت پراگنی در آنجا متهم می‌کنند. نگرانی از این وجود دارد که جنگ در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیا زنگ خطر را در منطقه به صدا درآورده می‌تواند. رئیس جمهور اوکراین هشدار داده که فقط یک گام با انتشار تششعات هسته‌ای فاصله دارند. تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیا در آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین به دست نیروهای روسی افتاد. جوزف بورل، رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا، دیروز مسکو را متهم کرد که در مسئله تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیا بی‌پروایی می‌کند. به دنبال جنگ در نزدیکی این تأسیسات، نگرانی‌ها در تمامی اروپا از وقوع فاجعه دیگر هسته‌ای مشابه رویداد نوبل افزایش یافت. در حال حاضر یک هیئت از ناظران اداره بین المللی انرژی اتمی با تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیا رفته و قرار است امروز نتایج یافته هایش را نشر کند. انتظار می رود که رافائل گروسی، رئیس این اداره، نسخه از گزارشش را به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشکش کند. گروسی هفته گذشته پس از رسیدن ناظران اداره بین المللی انرژی اتمی با تأسیسات زاپوروژیا گفت که این تأسیسات در نتیجه جنگ ویران شده است.
بیشتر از خبر.
شماره از افغانان در مرکز و ولایات از بدتر شدن وضعیت امنیتی در روزهای اخیر شکایت دارند، اما وزارت داخلی حکومت طالبان و مردم اطمینان می‌دهد که افراد آنها در تلاش تأمین امنیت مردم هستند و آنها هیچ نگرانی در قسمت امنیتشان نداشته باشند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
در کنار نگرانی‌ها از موجودات فقر، بیکاری و بحران اقتصادی در افغانستان، اخیراً افزایش انفجارها و عملات انتحاری باشندگان پایتخت و ولایات را نسبت به امنیتشان نگران کرده است. آنان با اشاره به رویدادهای اخیر در هرات و کابل به رادیو آزادی گفتند اکنون در یک حالت ترس و ناامیدی قرار دارند و نگران امنیت خود و خانواده هایشان هستند. احمد ظهور، باشنده کابل، گفت
عملات اخیر به خصوص حمله دیروز ما را زیاد نگران کرده. این انفجارات و عملات روز به روز بیشتر می شود و بر نگرانی مردم هم افزوده می شود. ما از امارات اسلامی می خواهیم که مسئولیت خود را در قسمت تامین امنیت مردم درست ادا کنه.
اصیلا باشنده ولایت هرات نیز نگرانی مشابه دارد. او با اشاره به حملات اخیر در مسجد جامع گازرگاه هرات و نزدیکی سفارت روسیه در کابل میگوید با خاطر آرام به مسجد، مکتب و اماکن عمومی رفتن نمیتوانند.
در کل اوضاع افغانستان در حالت خوبی قرار نداره. یک سری نگرانی های ذهنی برای افراد ایجاد شده. یعنی خانواده ما از روزی که می عملات انتحاری در مساجد شده کلن دیگه نمیرن مسجد. چون نگرانن، میترسن. دیگه خود من وقتی که در مکانهای عمومی میروم امنیت ذهنی به هم میخوره. کلن نگران از اینو که حالا در این مکان عمومی کدام انتحاری نشه.
در همین حال وزارت داخله حکومت طالبان به مردم اطمینان میدهد که نگران امنیتشان نباشند. عبدالنافع تکر سخنگوی این وزارت در پاسخ به نگرانی های مردم به رادیو آزادی چنین گفت:
ما خپل هیوادوالو ته کامل درد و اطمینان ورکوو.
ما به مردم خود به گونه کامل اطمینان میدهیم و برایشان میگوییم که نیروهای امنیتی شما شب و روز زحمت میکشند تا برای شما فضای امن را فراهم کنند. ما به هیچ کسی اجازه نمیدهیم که به امنیت مردم ما تهدید ایجاد کند.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که روز دوشنبه یک حمله انتحاری در نزدیک سفارت روسیه در کابل رخ داد. با گفته مسئولان فرماندهی امنیت طالبان در کابل، در این رویداد 6 تن به شمول 2 کارمند سفارت روسیه کشته و بیش از 10 تن زخمی شدند. اما گواهان رویداد گفتند که تلفات این رویداد بیشتر از آن است که گزارش داده شده است. این حمله اولی ساعت 11 قبل از 6 روز گذشته در محلی رخ داد که مردم برای اخذ ویزای روسیه با سفارت این کشور در کابل رفته بودند. رویترز گزارش داده که مسئولیت این رویداد را گروه داعش به عهده گرفته است. نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما، نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان، مقامهای روسیه، رهبران حکومت پیشین و وزارت خارجه حکومت طالبان این حمله را محکوم کردند. روز جمعه هفته گذشته انفجار در مسجد جامع گازرگاه هرات رخ داد که با شمول مولوی مجیب الرحمن انصاری خطیب این مسجد که حامی طالبان به شمار میرفت 20 تن کشته شدند. شماری از مردم از جامعه جهانی و حکومت طالبان میخواهند که برای تامین امنیت مردم دست به کار شوند، زیرا به گفته آنان حالا نسبت به هر زمان دیگری با فقر و وضعیت بد اقتصادی روبرو هستند و دیگر تحمل ناامنی را ندارند.
مجله خبری رادیو آزادی.
تیم کرکت افغانستان ضمن مسابقات جام آسیا در امارات فردا در برابر پاکستان به میدان می رود. کرکت بورد افغانستان این بازی را مهم عنوان کرده است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان گفته که بازیکنان افغان طبق پلان وارد میدان خواهند شد. در گفتگوی تلفنی از آقای هوتک پرسیدیم که چقدر آمادگی برای این بازی گرفته شده است. وی در پاسخ چنین گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. از همانتر به شما و تمام شنونده ها سلام های خود تقدیم میکنم. قرار از فردا تیم ملی کرکت افغانستان در جریان مسابقات جام آسیایی در بازی راوند دوم در برابر تیم ملی پاکستان داخل میدان شود. قابل یادآوری است که این مسابقه خیلی مهم است و انشاءالله که ملی پوشان کشور با آمادگی کامل و برنامه خوب در برابر پاکستان داخل میدان خواهد شد.
تشکر. آیا اعضای تیم افغانستان در چند روز اخیر در بخش بالینگ، فیلدینگ و بیتینگ تمرینات بخصوص برای مسابقه داشتند؟
بله، تیم ملی کرکت افغانستان در عرصه‌های مختلف تمرینات خودش را انجام داده و نه تنها که از چند روز به این سو که وقفه مسابقات هست و افغانستان در این جریان تمرینات خود را انجام داده. قبل از اینکه به این مسابقات افغانستان سفر نماید، در کابل در لیگ پاکیزه بازیکنان اشتراک کردند که برایشان فرصت خوبی از لحاظ تمریناتی بود. بعد تیم ملی کرکت افغانستان به آیرلند سفر کرد که در آنجا با تیم ملی آیرلند فاین بازی بین المللی بیستاوره داشت که در آنجا نیز مسابقات در افغانستان بخش خوبی تمریناتی شده میتانه. و بعد در حدود 10 روز در امارات متحده عربی پیش از آغاز مسابقات جام آسیایی، ملی پوشان کشور در رسانه‌های مختلف کمپ تمریناتی را انجام داد که با آب و هوا و با پیشها بلدیت کامل خود را پدست آوردن و در کل ملی‌پوشان ما با آمارهی کامل با مسابقات سفر کرده و در برابر پاکستان که مسابقه خیلی مهم است، ملی‌پوشان ما اشان از بین سوی تمرینات خویش را انجام می‌دهد.
با در نظر داشت بازی اخیر میان هند و پاکستان که پاکستان آن را برنده شد، از نظر شما نقاط قوت و ضعف تیم پاکستان چیست و با کدام روش میتونن که بالای آن غلبه حاصل کنین؟ تهاجمی یا بیشتر دفاعی یا هر دو؟
بله، طور که بر شما معلوم است هر تیمی که در مسابقات جام آسیا اشتراک کرده تیم های سعی است، تیم های برجسته است، تیم های ضعیف نیست و هر تیم به جهت پیروز شدن آمده. برای هر مسابقه ملی پوشان کشور برنامه های خود را انجام میده و پیش از اینکه مسابقه آغاز شود یک روز قبل نشست انجام میشه میان مربی ها و ملی‌پوشان کشور و ویدیوهایی که در دسترس دارند از بازیکنان تیم مقابل تمامش را مشاهده میکنه که کدام بازیکنشان در کدام عرصه پوینت های قوی داره، کدام بازیکنشان پوینت های ضعیف داره، درش در بالینگ باشه، در بیتینگ باشه، در فیلدینگ باشه، تمام نکاتشان را در نظر میگیره و بعد به همان قسم پلان جور میشه و او پلان در میدان عملی بشود. بانستان در کل روحی بازیکنان افغانستان در این سفر خیلی خوب است و انشاءالله در برابر پاکستان بازی خوبی خود را و انجام خواهد داد.
شما از مشوره میان بازیکنان و مربی گفتین، مربی بالینگ تیم افغانستان عمر گل بازیکن سابق تیم پاکستان است، از نظر شما کارکردگی و مشوره های وی چقدر مؤثر خواهد بود؟ خصوصا همسرش در یک توییت در شبکه‌های اجتماعی از وی خواسته که در بازی با پاکستان از خویشتنداری کار گرفته شود.
ببینید که هر مربی که وظیفه میکنه در هر تیمی که باشه و در مقابل هر تیمی که باشه او وظیفه خود را به شکل خوب و موفقانه به پیش میبره. ولی عمر گل همچنان آمادگی کامل خود را و پلان های قوی خود یادآور شده و در این مورد صحبت کرده، گفته که ما گرچه در تیم ملی پاکستان بازی کردیم احترام برگزارم، اما در مقابلشان برای بازیکنان تیم ملی افغانستان پلان یا برنامه که برای بالینگ باید نتیجه خوب داشته باشه، در رو واسه تمام راه های خوب و موفقانه استفاده خواهد کرد.
تشکر. سوال اخیر، مسابقات جام آسیا برای افغانستان چقدر راهگشا خواهد بود برای مسابقات جهانی دیگر؟ چقدر مهم است؟
بله، مسابقات جام آسیا خیلی مهم است. در حقیقت آسیا مسابقات خیلی مهم و این مسابقات هم در فرمت 20 ورز و مسابقات جام جهانی نیز در فرمت 20 ورز میباشه. در کل برتان گفته میتونم که این مسابقات مفید تمام میشه برای تیم هایی که در جام آسیایی هستن با مسابقات جام جهانی.
فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، درباره آمادگی ها و اهمیت بازی فردا در برابر پاکستان معلومات داد.
پیام ها و نظریات شما.
من تقاطی سلام نمیشم، سه شام شما گوش نستم، یاد خدا یاد قرآن. من تحصیلات تعلیم کردم، من در نظامی کار نکردم، 6 سال جلو کردم، زحمت کردم، تکلیف کردم، اینا را خلاصی در بیسه شوید نانی کارای خانه سازا کردم، حالا ایران مالی با خلق چند دارستو بودم، بودم که در بازار بودم، خود اجوال را سازا کنم یا بکشم شما، نیچ چیز ندارم غیر دربار خدا زیر عدیده، که من خود دولت تقار دارم، خود یک قانونی ماست، از ما خب پیشه دارم میدن، خیرات ما رو نمیدن، زکات نمیدن، بدانم که ما چی کنیم، میشه شو با خدا رو سکی بود، یک تا نان آوردن، بودم یک نفر در نمایی ما رو دادن، میگنم تو گوشنه هستیم، بدانم که ما چی کنیم.
من یکتن از متقاعدین لایش سمنگان هستم، امی امارت اسلامی دیگه بخشا را کم و بیش معاش را دادن، مثل معلولین و معیوبین و معلمین و غیره. از متقاعدین دو چرا که بنا کده که این معاش جا داله نمیشه و در حالی که معاششان از 9 نفر نفوس داشته باشه و کدام آیدار هم نداشته باشه خودشان متقاعد باشه یه روزگار خودش چرا کم پیش نگیرن؟
من خلیل الله کارمند متقاعد از کابل به تنها شدم. 2 سال میشود که حقوق تقاعد برای من داده نشده و مشکلات سخت روزگار دست پنجه نرم میکنه. امارات اسلامی به متقاعدین حقوق نمیدهد و گدایگران را از شهر جمع‌آوری و به شهدا و معلولین حقوق را میدهد. آیا این را نمیداند که متقاعدین با مشکلات تلخ اقتصادی مواجه است؟ پس چرا سخنگوی امارات اسلامی میگوید که امارات اسلامی حقوق تمام مردم افغانستان را متعهد است؟
با نشر پیام های شما دوستان عزیز میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.